بحث بعدی که در ادامه مباحث اومده یک مبحث اجتماعی درباره جهاد و دفاع. می‌فرماید که لا ریب ان الاجتماع اینما وجده کاجتماع نوع الانسان و سایر الاجتماعات المختلفه النوعیه التي مشاهدها من انواع الحیوان. هر جا شما یه اجتماعی می‌بینید، چه اجتماع حیوانی چه انسانی، فانما هو مبنی على اساس الاحتياج الفطري الموجود فيها، بر اساس اون احتیاج فطریه که اونجا هست. مثلا گرگ فطرتا احتیاج داره تا با سایر گرگا زندگی کنه، یا هر موجود دیگه که اجتماعی زندگی میکنه، مثلا پنگوئنا اجتماعی زندگی میکنه، اینا حتما نیاز به هم دیگه دارن فطرتا. انسان هم به همین شر. فانما هو مبنی على اساس الاحتیاج الفطري الموجود فيها الذي يراد به حفظ الوجود والبقاء. فطرتا هر موجودی میخواد خودش رو حفظ کنه، در مقام حفظ بعضی از موجودات ناچارن اجتماعی زندگی کنه. این یک. و کما این واسه این صغرای قیاس، همه نیاز به حفظ خودشون، همه میخوان خودشون رو حفظ کنن، این یک، برای حفظ خودشون نیاز به اجتماع دارن. دو، و کما ان الفطره والجبلت اعطت ها حق التصرف في كل ما تنتفع به في حياتها من حفظ الوجود والبقاء كالانسان، همونطور که فطرت بهش اشاره میکنه که باید خودشو حفظ کنه، که انسان برای حفظ خودش تصرف میکنه. در چی؟ در جماد. سنگو برمیداره باش خونه میسازه. در نبات، گیاهو از زمین میکنه میخوره، درختو میوهشو میکنه، درختو قطع میکنه باش خونه میسازه. چطور انسان به خودش اجازه تصرف میده؟ در جماد و نبات و حیوان و حتی در انسان دیگه، انسان به خودش اجازه تصرف در انسان دیگر رو میده. شما بنده رو به خدمت میگیری، من از شما طلبت خدمت میکنم به ایه وسیلت ممکنه. اگه زورم برسه به زور شما رو به کار میگیرم. مثل قدیم در ابتدای وجود جامعه بشری، هر کی زورش زیادتر بود اون کارش جلوتر بود، به زور دیگران رو به بند میکشید. خود بردگی خودش یکی از این مقوله هاست دیگه. بعد که یه خود اومد جلوتر، دیدن زورکی نمیشه، مجبور شدن پولکیش کنن. الان پولکی به بند میکشن. عملا طرفی که پول میده استخدام میکنه، استخدام میکنه دیگه، طلب خدمت میکنه، در ازای اون کاری که از شما میکشه به شما پول میده. منتها اون در مقام بردگی یه طرفه بهره کشی میکرد، حالا اون یه بهره ای از شما میگیره، شما یه بهره ای از اون میگیره. حتی انسان به ای وسیله ممکنه فیرا لنفسه حقا فی ذلک، خودش زی حق هم میدونه در این امر، و انزا همه حقوق غیره. آدم خودش زی حق نمیدونه، ولی اینکه حقش به حقوق حیوانات مزاحمت کنه. الان آدم مثل رابینسون کروزوه بیفته توی یه جزیره، به خودش اجازه نمیده بره اون آهو رو شکار کنه، ولی اینکه زندگی اون آهو رو داره از بین میبره، ولی به خودش حق میده. و کمال غیره من النبات والجماد. خب این درخت داره رشد میکنه، این قطعش میکنه باش خونه میسازه، مانع کمال اون گیاه میشه، به خودش حق میده. و که انواع الحیوان فی تصرف و اذعانها به ان لها حقا فی ذلک، خودش اذعان داره فطرتا که حق داره این کارو کنه. کذالک اعطتها حق دفاع عن حقوق المشروط لها، چون به خودش حق میده یه حق دیگه هم به خودش میده، دفاع از مایملکش به حسب فطر. اینم فطریه، دفاع از اون مایملک. اولا به فطرتا به خودش حق تصرف میده، ثانیان به خودش حق دفاع از اون چیزی رو که درش تصرف کرده میده. از کان لا یتم حق تصرف بدون حق دفاع، چون حق تصرف و حق بدون حق دفاع کامل نمیشه، چون این دنیا دنیای تزاحمه، منافع اشخاص با هم دیگه برخورد میکنه. و ناموس و ناموس و تنازع فی البقا، ناموس این عالم تنازعه، باید نزاع کرد تا بقا پیدا کرد. فکل نوع یحفظ وجوده و بقاءه به شعور و الحرکه یران نفسهی. پس خلاصه سخن این که دفاع حق فطری هر موجودیه، و یز اینو به ان نزالکه مباهون کما یز اینو به اباحت تصرف المذکوره. و یدل و علام شما زندگی ایوانات رو نگاه کن که تنازع میکنن. من بعضی جاشو اصف میکنم خلاصه شمی. حالا وقتی حیوانات اینطوری هست، ببر و شیر و گرگ برای خودشون منطقه تعیین میکنن، خرس برای خودش محدوده تعیین میکنه، میاد پنجه‌هاشو میکشه به درخت، اونجا نشون میده اینجا محدوده منه، اگه یه خرس دیگه بیاد اونجا دمار از روزگارش در میاره. ول انسان من بین الحیوان مسلحون به شعور الفطری الذی یقدر و بهی علی استخدام غیره فی سبیل الدفاع. انسان هم در بین سایر حیوانات همین گونه است که شعور فکری داره، قادر به استخدام در سبیل دفاعه. مثلا ببر با پنجش دفاع میکنه، اما انسان برای دفاع خودش یاد میگیره که میتونه چوبم برداره بزنه تو سر اون دشمن، بعد یه خورده دیگه میگذره یاد میگیره که میتونه نوک چوبرم تیز کنه فرو کنه تو شکمش، بعد یاد میگیره که میتونه این چوبر نازک کنه پرتاب کنه، بعد یاد میگیره که میتونه یه زه هم ببنده به این چوبه تیر بزنه. از ابزار برای دفاع استفاده میکنه فطرتا. خلاصه انسان آرام آرام متوجه میشه که میتونه استخدام کنه، اینم یه اصل فطریه. استخدام یعنی به خدمت گرفتن. باید یه درس توی مدارس بذارم به نام بوق زدن، مثل خیلی درسای دیگه که باید بذارم، بوق نزدن، یعنی همینجوری صدای بوق میزنه. همه دارن میگن زنده باد من گورو بابای غیر من، این فرهنگ جامعه ما شده امروز، زنده باد من گورو بابای غیر من. من بوق بزنم به کار خودم برسم، اعصابم راحت بشه. ببین الان یه رو بینجه داره بوق میزنه، این هم بغزه. بعد تابلو بذارن لطفا بغ بزنی. و فی جمیع الموارد التی یهم بها فی فل اجتماع الانسانی دون حکم الاستخدام الذی یحکم بهی حکمت. خلاصه آدمیزاد یستخدم بهی کل ما یمکنه، هر چی بتونه استخدام میکنه در مسیر حیاتش. فان هذا الحکم، این حکم به اجتماع هم سرایت میکنه. از الانسان ازا احس به حاجت الاخ استخدام غیرهی من بنی نوعهی ثم علم به ان سایر الافراد من نوعهی امثالو. وقتی آدم به خودش اجازه میده دیگران استخدام کنه، بعد میفهمه اون یکی آدم هم همین جوریه. مثلا الاغه را اگه استخدام کنه دیگه الاغه اینو استخدام نمیکنه، اما اگه یه آدم رو استخدام کنه میبینه اون زیر بارش نمیره. لذا ازتر ال المصالحه و الموافقه، مزتر میشه انسان به اینکه باید مصالحه کنه. یعنی من اگه بخوام از شما یه خدمتی رو بگیرم باید در ازایش یه خدمتی معادلش رو به شما بدم. اون وقت میشه تمدن و عدالت اجتماعی. حالا شما 5 تومن برای من کار میکنی، من 2 تومن بهت میدم، اینجا عدالت به هم میخوره. باید یه نظامی درست کنه که حالا عدالتم برقرار کنه به میزان کاری که میکنه، که اگه منظورم زیادتر بود از شما کار نگشم بذاری 5 تومن 2 تومن بدم. اون وقت میشه نظام اجتماعی عدل و امثال ذلک. از اینجا دانسته میشه که ان الانسان لا یستند فی شیء من مقاتلاته الا حکم الاستخدام و الاستعباد المطلق التي یذن به فی اول امره. فان هذا الحکم مطلق. اولا انسان یه حکم مطلقی داره که بعد از همه چیز استفاده کنه، این مطلق. بعد این حکم مطلقش با همون حکم مطلقی که یکی دیگه داره تزاحم میکنه، تو این تزاحم یه حکم ثانویه متولد میشه، نسخ میشه با ورود در اجتماع، چون ناچاره تو اجتماع زندگی کنه. همه مستخدم مطلقن. اینه که در جای دیگه علامه طباطبایی میفهمد هر کی از عدالت حرف میزنه دروغ میگه. در ذیل آیه، نه یا خودت میگی، در ذیل سیانمایی میکنی. در ذیل آیه که میفرماید که انبیا رو فرستادیم مبشرین و منذرین، بعد مردم اختلاف کردند. مردم ابتداعا بر فطرت بودن. آیه یادم نمیاد در چی میگم که کان الناس امتا واحده فاختلفوا فبعث الله نبیین مبشرین و منذرین. اونجا میگه هر کی از عدالت حرف میزنه دروغ میگه، زورش نمیرسه، میخواد به منافعش دست پیدا بکنه، میگه عدالت که اون ظالمه رو بکشه پایین. بعد که ظالمه رو کشید پایین خودش میشه عین اون، چون دیگه وقتی رفت بالا دیگه الان اصل استخدام که فطریشه بهش میگه از همه بهره بکش دیگه، دیگه اینجا نمیخواد حق مردم بده. تا جایی از حق صحبت میکنه که بتونه اونو بکشه پایین که اون حقشو نمیده، تا بعد این حق خودشو بگیره. بعد که نشستون بالا وقت این حالا همه رو دوباره برده. اسلام اومد همه اینا رو زد کنار، بعد خود مسلمان ها شدن مستکبر، شدن فرائنه. پیغمبر خدا در روایتش از بنی امیه و از بنی العباس به فرائنه نقل میکنه در روایت رسول خدا، شدن فرعون. بنی العباس 400 خورده سال این فرائنه حکومت کردن به نام اسلام. بعد جالب بود، مثلا میگفتن قرآن حادثه، یه عده میگفتن قرآن قدیمه، یه بحث کلامیه. یه بعد قدیمی ها چیز شدن، حاکم شدن، حادثی ها رو کشتن. سلام علیکم، تاریخ رو بخونید، من خودم نمیگم. بعد حادثی ها حاکم شدن، قدیمی ها رو کشتن. این ها الان هم اینجوری، الان مثلا یه وحدت وجودی کافر، حالا اگه اونا حاکم شد اینا رو کشتن، اینا حاکم شد اونا رو کشتن. این میگه اون کافر رو میگه، وهابی میگه شیعه کافر، شیعه میگه وهابی کافر. حالا اینجا میفرماید که خلاصه الا به مقدار اعترف به انه لا یتصرف فی منافع غیره. حکم ثانوی که میکنه اینه که نباید در منافع غیر تصرف کرد، الا به مقدار یعطی غیره من منافع، مگه خودش اجازه بده. بل انما یستند و فی ذلک الا حق دفاع، تو این زمینه هم حقی پیدا میشه به نام حق دفاع از حق در منافعش، پس برای خودش یه حقی رو فرض میکنه و تضییع اون حق باعثش بادارش میکنه به دفاع از حق خودش. پس کل قتالن دفاعون، هر قتالی دفاعه در حقیقت. حتی ان الفاتحین من الملوک و المتقلبین من الدول، حتی اونایی که فاتحین هستن. الان آمریکا حمله میکنه ابتداعا، به چه دلیل؟ میگه به دلیل دفاع از منافع آمریکا. حالا ما با این که این حرف مطابق حق هست یا نیست با اون مساج کاری نداریم، ولی اصل حرف همینه دیگه، یعنی فطرتش در ذهن خودش همینطوری فکر کرده دیگه، تو ذهن خودش گفته این منافع منو میخواد زیر سوال ببره، من باید قبل از اینکه منافعمو زیر سوال ببره حمله کنم بهش. پس بر اساس همون اصل فطری داره میگه حتی ملوک و متقلبین از دول هم نوعی حق برای خودشون میدونن، حق مالکیت. حتی اونی که اینجوری هم حمله نمیکنه، میگه میخوام حمله کنم کشورشو چپاول کنم، اونا حق برای خودش فرض میکنه دیگه. میگن نادر هر وقت بیپول میشد یه سری میرفت هندوستان، یه لشکرکشی میکرد هندوستان و غارت میکرد برمیگشت. این نادرشاه میگه که حالا اینا ربطی به بحث نداره، همینطوری بزنم. بهش گفتن که یه مسجد ساختن، گفتن چی بنویسیم؟ گفت بنویسید یاد الله فوق ایدیهم. خیلی حرف قشنگیه دیگه، رو سردر مسجد بنویسید ید الله فوق ایدیهم. یه رندی اونجا گفت این حرف مال خودش نیست، یعنی خدا به زبونش انداخت. گفتم بابا خود گفت، حالا میخوای نه بپرس دوباره ازش. گفت حضرت سلطان چه بنویسیم؟ یه خود فکر گفت همون که گفتم، یادش نمیاد. ید الله فوق ایدیهم، خدا خواسته بود رو سردر این مسجد اینو بنویسن، یادش نمیاد. حالا میفرماید که حتی اینا یعتذرون به ذالک فی مهاجمتهم علی الناس و صف، که تازه میگن که ما حق حاکمیت داریم، ما لیاقت داریم به شما دستور بدیم علی غیرهم، یا ما زندگی بهمون تنگی باید حمله کنیم. این مثل این فیلم جمون که هست، گفتش قطعی شده حمله کنیم، نمیدونم به کشور چی خواستن به اوکچه حمله کنن چون اینجا قطعی شده بود. همه دنیا همینطوریه، الا روایت داریم که میفرماید الناس و بهائم، مردم چارپان، الا قلیل من المؤمنین. نه گفت الا المؤمنین، قلیل من المؤمنین. اون قلیل هم به آقای بهجت و آقای بهادینی و اینان دیگه. و الا دنیا تا بوده همین بوده و تا هست شدین هست تا امام زمان بیاد. نتیجه این که دفاع از حقوق انسانی حق به مشروع فطریه، فطرت رو کنه اسلام معمون حکم کنه دیگه. ان الدفاع عن حقوق الانسانیه حق مشروع فطری مباح الاستیفاء للانسان، حق مشروع هم از فطری هم از انسان، هم میتونه استیفاءش کنه، در طلبش کنه. نه لما کان هذا حقا مطلوبا لغیره الا لنفسه، اگه این حق مال دیگری باشه یجب ان یوازن به مال الغیر من الاهمیت، اگه بخواد از اون استفاده کنه باید موازنش رو بهش پرداخت کنه. الا اذا کان ما یفوت الانسان به دفاع من المنافع هو دون الحق الزائل مستنقض فی الاهمیت، گاهی هم ممکن از یه حق بگذره به خاطر یه حق بالاتر. وقد اثبت القرآن ان اهم حالا، قبول شد اینا؟ تا حالا که ما قرآنی که صحبت نکردیم که ایشون داره بحث اغلایی فطری اجتماعی میکنه دیگه، مهمترین حق چیه؟ حالا قرآنیش میخواییم بکنیم، مهمترین حق چیه؟ قد اثبت القرآن ان اهم حقوق الانسانیه، مهمترین حق از حقوق انسانی هو توحید، توحیده. چون این انسان درخت این خاک نیست. بله حق مسکن داره، ولی مسکن مال 70 ساله. حق خوراک داره تا 70 سال، حق پوشاک داره تا 70 سال. توحید ثروتشه تا ابدیت. کدوم حق مهمتره؟ ایمان مسلما این حق مهمتره.
حقه.
حق از حقها با هم فرق دارن. کما ان عقلاء الاجتماع الانسانی الا ان اهم حقوقها و حق الحیات. مهمترین حق توحید و قوانین دینی مبنی بر توحیده. قوانین دینی مبنی بر توحید. قوانین دینی ها، نه اونی که ما بهش میگیم دین، نه ورژن دین از دیدگاه حسین رحیمی. دیدگاه حسین رحیمی به درد عمش میخوره. دین واقعی بشینن بحث کنن در یک شرایط آزاد، که اگه طرفم یه نظری داد نگن تو از دین خارج شدی. در یه شرایط آزاد در مقام تفکر هیچ کس از دین خارج نمیشه. الان اگه من بگم این خیابون باید یه طرفه به سمت بالا باشه، هیچ پلیس منو جریمه نمیکنه. بله در مقام عمل اگه خلاف برم باید جریمه میکنه. در مقام تفکر بشینن بحث کنن، واقعا آزادانه بشینن بحث کنن، بعد بگن دین اینو میگه. که اگه یه نفرم مخالف بود بتونه حرف خودشو بزنه، که اگه اون درست میگفت تو حرفشو بماسونه و علما قبول کنن. خیلی وقتا میشه بعضی مبانیشون عوض میشه. ممکنه یه عالم باید طلبه بحث کنه، طلبه ممکنه مبنای عالمو عوض کنه. خیلی داستان ها داریم از این قضیه. یه عالم بزرگ بوده، نم طلبه بوده، شاگرد بوده، این حرف زده مبنایمون آقا عوض شده. بعضی وقتا بعضی به خارج از کشور که سفر میکنن میان مبناشون عوض میشه. فرق میکنه. به امام گفتن که آقا شما بسم الله، شما طلبه، اگه الان امروز دولت چین تصمیم بگیره مسلمان بشه، شما برای قضاشون چه فکری میکنی؟ توی چین میگن هرچی که میجنبه میخورنش. مورچه، ملخ، سوز، که هر چیزی که حرکت بکنه اینو میخورن. من شنیدم که به امام گفتن که سوال کردن اگر که اینا مسلمان بشن چی آخه با این زپه اسلامی اینا که نمیشه اونا رو داره کرد، همشون میخورن هم دیگر. 1 میلیارد خوردی. امام گفته بود حکمش فرق میکنه. اسلام وقتی اومد در ابتدا شراب رو حرام نکرد. میدونید دیگه شراب 3 مرحله داره. یه جایی گفت که آقا نماز میخونید دیگه شراب نخور دیگه. لا تقربوا الصلاة انتم سکارا. این چه حکمیه؟ معلومه که اینا شرابو میزدن تو رگ میومدن مسجد. بعد خدای تعالی میگه دیگه آخر شراب بخوری مسجد نیا. بعد آخر سرش بعد 3 مرحله یه جا اولش اومد که منافع داره، مزارم داره، ولی مزارش بیشتر از منافعشه. بعد گفت شراب میخورید که نماز نخون. بعد آخرش گفت که حرام. بعد مرچون اینا خون و گوشتشون با شراب آلوده شده بود. الان در مسکو یک مناطقی هست که 70 درجه زیر صفره. اونجا اگر ودکا نخورن، چون ودکا الکل داره میره تو خونشون، الکل ضد یخه، نمیذاره بمیرن. اگه نخورن میمیرن. خب شما اگه بخوای الان اونو به اسلام دعوت کنی، بعد فکر ودکاش هم بکنی. حالا من نمیگم بهش بگی ودکا بخوره، من نمیدونم چه شو، من که فقیه نیستم که. اما اگر یه فقیه بخواد که اونو به اسلام دعوت بکنه، باید فکر زن. حالا اگه بگه تو الان به اسلام دعوت کردم دیگه مثلا ودکا نخو، بعد همشون بمیرن. حالا نمیدونم اگه که فقیر برسی که بمیرم بهتره تا اینجوری، اون دیگه بس دیگه است. من نمیدونم چیه حکمش. من دارم بعد اینقدرشو میدونم که فقیر باید برای اونش هم فکر بکنه. بله یه موقع است که شما می سخنرانی میکنی، یکی مسلمون میشه، اون به شما ربطی نداره. اما یه موقع میری دنبال طرف میاری مسلمونش کنی، باید تا آخرش رو فکر کنی. یه کسی تو مسکو مسلمان شده بود، یه خانومی، اونا همه چیزو قبول میکنن جز حجابو. تمام اقوامش بایکوتش کرده بودن، افسرده شده بود. شما اگه اونو مسلمان بکنی باید فکر افسردگیش هم کرده باشی، ولی در پیشگاه خدا مسئولی. بله یه موقع تو مسجد داری سخنرانی میکنی، اونم نشسته، خودش به این نتیجه میرسه که دین بیاره. یه نفر از دوستان من به من گفت که یه نفر تو دانمارک مسلمان شده، همه مطالعات و تحقیقاتو کرده. بهش گفتم برای چی مسلمان شدی؟ گفت من سوره حمد خوندم. سبحان الله. نه اینکه من سوره حمد خوندم، اون گفت من سوره حمد خوندم، دیدم این حرف حسابیه، مسلمان شدم. یه دانمارکی که با اسلام هیچ آشنایی نداره، حزب الله هم نیست، هیئت هم نرفته، با قرآن هم قرآنو به چشم ما نگاه نمی‌کنی، قرآن کتاب. گفتم من اینو مطالعه کردم، دیدم که این حرف در بین همه چیزایی که من شنیدم این حرف حرف حسابیه، مسلمون شدم با سوره هم. اون خودش میدونه، اما شما اگه برید دنبال اسلام، اون وقت اینه که اگر آدم به چرخه نظراتش عوض میشه. یه سلسله روایات هم در مورد بحثه. بعد میفرماید که کما ان اغلا الاجتماع الانسانی علا اسلام، میگه مهمترین حق توحید و دین مبتنی بر توحیده، و اغلای اجتماع انسانی میگن مهمترین حق، حق حیات تحت قوانین حاکمه در جامعه است. اغلا اینو میگن، اینا البته به هم شبیه علتی تحفظ و منافع الافراد، ما خب همینو میگیم، میگیم مطمئن، ما اینو میگیم، این اسلام دینی که منافع همه رو حفظ میکنه. اینه که علامه طباطبایی میگه دموکراسی هم به اسلام نیست. میگه البته دموکراسی بهتر از دیکتاتوریه، ولی دموکراسی هم اسلام نیست، چون در دموکراسی هم شما دیکتاتوری فرد بر جامعه رو تبدیل کردی به دیکتاتوری جمع بر جامعه. خب 51% رأی داده، برای چی 49% باید قبول کنه؟ نمیخوام من این عقیده رو چیکار باید بکنم. ایشون ازش پرسیدن نزدیکترین حکومت‌های فعلی که اون زمان کمونیست بوده و همین بگو این دومیه دموکراسی بوده و دیکتاتوری، گفتن تو حکومت‌های فعلی کدوم به اسلام نزدیکتر؟ ایشون گفته دموکراسی. این اونی که ما شنیدیم بعضیه واسطه محکم، اما اونی که در المیزان نقل میکنه اینه که میگه دموکراسی هم گرچه بهتر از دیکتاتوریه، چون دیکتاتوری فرد بر جامعه است، اما دموکراسی هم میانه دیکتاتوریه، دیکتاتوری جمع بر جامعه. الان به چه دلیل دنیا میخواد به خودت به ما تحمیل کنه نوع حکومتشو؟ تو داره تحمیل میکنه دیگه، ما نمیخوام این حکومتو داشته باشم، من جز اون 49%ام، نمیخوام عقیده یه. میگه اسلام، حالا البته ایشوش دیگه شرح نمیده، ولی علامه طباطبایی دیگه، من نیستم که شما بگی ادعاست، که علامه طباطبایی علامه است، اسلام شناسه، میگه اسلام حکومتی رو میپسنده که در ذیل این حکومت هر ذی حقی به حق خودش برسه. این حکومت رو میپسنده، نه اینکه اگه 51% تصمیم گرفتن سیگار بکشن اون 49% باید تحمل کنه. یه جوری تنظیم میکنی که اونا برن بیرون سیگارشون رو بکشن، اینا هم هواشون رو تنفس بکنن. حالا چجوری من نمیدونم دیگه، باید همه سر و ته اسلام بشناسی. اسلام یه پک کامله، شما تا این پک کامل رو اجرا نکنی نمیشه. سلامتی یه پک کامله، پک کامل رو باید اجرا بکنی تا بشه. الان بخوای برنامه پک کامل سلامتی رو اجرا بکنی که دیگه ما که سالم نمیشیم، که ما دیگه زانومون خراب شده رفته، یه نسل باید بگذره. بله از ریشه میای درست میکنی، برنامه سلامتی رو اجرا میکنی، نسل بعد سالم میشه. اسلام یه پک کامل، همش به هم مربوطه، نمیشه یه تیکش رو اجرا کنی یه تیکش رو اجرا نکنی و بگی آه چرا اینجوری شد. همش رو با هم وقتی اجرا کردیم اون وقت میبینی که داره میوه میده، ولی متاسفانه در تاریخ هیچ وقت نشده ما ببینیم کجا میوه داده. این اشکال هنوز وارده، بگن کو، میگیم نداریم مثلش، که به حکومت یزید نشون بدم یا حکومت خلفا رو. امیرالمومنین هم که 4 سال و 9 ماه حکومت کرده 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن، اونم که ماویه برای خودش اون ور ساز میزده، تل و سهر برای خودشون این ور دهول میزده، چقدر از دست این کوفی ها داد زده، از دست این بصری ها، آیا اشباه رجال بلا رجال، بهشون گفت به اشباه خسته شده از دست این، آخرش نفرینشون کرده، بوده خدا من ازتون بگیر از من بدتر رو بهتون بده، شما لیاقت همون حجاج رو دارید. خب کو نمونه نداریم که کجا رو نشون بدیم؟ اهل بیت اسلام به طهارت هم که حکومت نداشتن، پیغمبرم 10 سال در مدینه بوده، پیغمبرم تا این تو این 10 سال خواسته حکومت تشکیل بده که از دنیا رفت. آقا 10 سال فرصتی نیست که، ولی نمیشه یه مملکت رو ساخت، نابود میشه کرد. بله رضا شاه چند سال بوده؟ محمد رضا چند سال بوده؟ 10 ساله. آقای احمد نژاد چند سال بوده؟ آباد کرده ساخته، نمیدونم همیشه آباد کردم، 10 ساله نمیشه یک امت. پیغمبر قوغا کرده، میدونی چرا؟ من همیشه اینو این شاهد مثال دارم، میگم که ما الان 30 و چند سال انقلاب کردیم، 34-35 ساله. چهارشنبه سوری کار خوبیه؟ کسی هست الان اینجا اعتقاد داشته باشه کار خوبیه؟ هیچ کس، هیچ آدم عاقلی نباید اعتقاد داشته باشه. بعد مثلا حکومت اسلامی هم کم گذاشته برای چهارشنبه سوری، برای حذفش شما اعتقاد دارین کم آموزش شد. دهن خودشو سرویس کرده دیگه بابا، هی دو هفته مونده به چهارشنبه قیافه های موهای وز خورده صورت های سوخته نشده یارو دیگه ای کارا رو نکنید. برمیدن بیچاره گشت میزنن تو خیابونا، بازم میبینیم مردم یه چهارشنبه سوری رو ما نتونستیم از فرهنگ مردم بیرون کنیم. اومد پیغمبر ببین چه چیزهایی رو از فرهنگ این عرب بیرون کرده تو این 10 سال. اینا وقتی از یه در میومدن تو، اگه سردر کوتاه بوده سرشون رو خم نمی‌کردن، باید اون سردر رو خراب می‌کردن تا اینا بیان تو. ببین چقدر یه طویله الاغ بودن، حالا پیغمبر اینا رو به سجده انداخته. حالا پیغمبر چیکار کرده؟ حالا شما بگرد ببین چند تا رذیلت رو ازشون گرفت. رذیلت هایی که داشتن بهشون شراب، با خون و گوشت و پوستشون شراب ممزوج بوده، قمار، اصلا صفاسیتیشون قمار بوده، کار جز قمار نداشتن، و مسائل جسمیشون. حق زن در جامعه، زن در ردیف حیوانات بوده، زن رو آورده تا جایی که میگه در همون زمان در حکومت مسیح میگفتن اگه زن عبادت کنه اصلا عبادتش قبول نیست. قرآن میگه من ذکرن او انسا، من عمل صالحن من ذکر، علامه طباطبایی میگه از افتخارات اسلامه، من عمل صالحن من ذکرن او انسا فلنحیینه حیاتن طیبه. شما بگرد ببین پیغمبر چیکار کرده. پیغمبر یه ریشه ای رو درست کرده که گرچه نذاشتن تنش بیاد بیرون از خاک، ولی نتونستن ریشه رو بزنن. خب اومدن به معاویه گفتن دمت گرم دیگه، همه کارو همه چی به دست گرفتی. معاویه گفت این صدا چی داره میاد؟ گفت داره میگه که اشهد ان محمدن رسول الله. گفت اون برنده شد. گفت من پیروز نشدم، اون برنده شده. من وقتی برنده میشم که اون صدا رو از روی مزنه بیارم پای. می‌خواست اون صدا رو بیاره. گفت هنوز اون برنده شد. مردم که نمیگن اشهد ان معاویه حجت الله که. خب بعد مبحث بعدی خوردیم به قسمت‌های احکامی سوره بقره. ما یه احکام محکام بلد نیستیم. یه بحثی راجع به حج و مراحل حج کرده، من میگذارم از این، میرسم به این بخشش، اون قسمتش که جنبه‌های صفاسیتی داره من میگم. میفرمایید که الحج و اشهر و معلوماته، فمن فرض فیهن الحج الاخر، آخرش میفرد ما تفعلو من خیرن یعلم الله. در ضمن اعمال حج میگه که ما تفعلو من خیرن یعلم الله، تذکرتون به ان الاعمال غیر قالبتن غیر قائبتن انه تعالی، اعمال از خدا قایب نیست. ما تفعلو من خیرن، هر چی رو که شما از جنس خیر انجام میدی یعلم الله. بعدش میفرماید که و تزودوا فان خیر الزاد التقوى و تقون یا اول الالب. علامه اینجا میفرماید و دعوتون الى التقوى، بعد از این به تقوا، اولا خدا همه اعمال رو میدانه، بعد به تقوا دعوت میکنه. لالا یفقد المشتغل به طاعت الله روح الحضور و معنى العمل، تا کسی که مشتغل به طاعت، اتق الله، توی که داری عمل انجام میدی اتق الله، بدون که خدا حاضر و ناظر، مواظب باش خدا رو بپا. میدونی بهترین ترجمه که من برای اتق الله پیدا کردم چیه؟ بعد اولش توضیح بدم تا بعد بفهمی چیه. دیدین که تو تلویزیون مثلا یه دفعه میره رو چهره مجری حواسش نیست، داره کلشو میخارونه، دیدین؟ بعد یه دفعه مثلا یه اینجوری میشه. این یعنی به مجری باید بگه اتقو الانتن، رو آنتنی مواظب میشه. اتق الله یعنی آجی رو آنتنی، اتقو الانتن یعنی رو آنتنی، همه دارم میبیننت. اتق الله یعنی رو آنتن خدایی. حالا ببین ما تو تلویزیون خدا چه کارایی کردیم، خدای ما رو ببخش. تو تلویزیون بودیم، پشت این ور تلویزیون همه انبیا و اولیا نشستن، پشت سر همه خدای تعالی، ما ببین چه کارایی کردیم. طاعت از روح حضور نباید خالی باشه. و معنی و هاذا دعب القرآن، این دعب قرآنه. دعب یعنی سیره قرآنه، روش قرآنه، عادت قرآنه. دعب یعنی عادت. یبین اصول المعارف، اصول معارف رو میگه و یقص القصص. ببین هیچ کتاب رساله دیدید توش موعظه کنه؟ اما قرآن یه حکم میگه، آخرش میگه اتقوا الله، احکام و موعظه مخلوط میکنه. اصلا یک کتاب اینجوری نیست در عالم. یه مقایسه ما داریم روز قبل، من باور کن بارها اینو خونده بودم، تازه فهمیدم تو مقایسه فهمیدم. دیدم چیزایی تو مقایسه میفهمه. قرآن توصیف میکنه، میگه نازل قرآن موعظتون من رب بکن و شفاء لما فی الصدور و هدن و رحمتون للمؤمنین. بعد میفرماید که این قرآن چهار صفت داره: موعظه است، شفاست، هدایت و رحمت. علامه طباطبایی فهمید تو این آیه به زیبایی سیر تربیتی قرآن رو میگه. اولا قرآن موعظه است، انسانهای خواب و از خواب غفلت بیدار میکنه. بعد که بیدار شد میبینه اوه خیلی اوضاع خرابه، بیماره، همه جاش جربه، جزامه، چرک کرده. شفا اون قدم دوم که قرآن دست به کار میشه، شفا میده بیماری ها رو. شفا اون لما فی الصدور. وقتی شفا داد، حالا دیگه این آماده میشه، سالم میشه، را میفته و هدن، حالا را میندازش تو مسیر هدایت. تو مسیر هدایت افتاد و رحمتو، این رحمتو دیگه علامه تعبیر میکنه، میگه به مقامی که دیگه مال خود انسان نیست، میبرتش موافق اونجایی که قابل تصور نیست. بعد میفرماید که اینه شما نفهمیده بودم، اینا رو تو نفهمیده بودم، اونا هم نفهمیده دادم، کلا من نفهمیدم و کلا اصلا نفهمم من راحت. میگه که بذالک فلیفرحوا. یعنی چی؟ آقا شما یه ماشین بهتون بدن کیفور نمیشی، به نامتون بزنن. یه خونه بدن دیگه چقدر کیفور میشی. حالا اگه مثلا این خونه 80 متری باشه، بعد یه خونه 200 متری بدن چقدر عشق میکنی. یه ویلایی بدن، این مثلا کیفوره که 10000 تومان برده، میگه بارو بابا تو با 10000 تومان کیفوری فلانی یه دونه ماشین بهش دادن، اون باید کیفور باشه. این میگه چی؟ میگه به فلانی یه خونه دادن، اون باید کیفور باشه. قرآن میگه فبذالک فلیفرحوا. میخوان کیفور باشین، بعد به قرآن کیفور باشین. حسر دیگه، نمیگه فلیفرحوا بذالک، بذالک فلیفرحوا. ببین چقدر زیباست. میفرماید که اصول معارف رو میگه، قصه یقص القصص، قصه میگه، شرایع رو میگه، اما یشفع البیان فی جمیعها بالعزه، با احکام موعظه میکنه. قصه میگه موعظه میکنه، شرایع رو میگه موعظه میکنه. والوصیه چرا؟ لعلا یفارق العلم والعمل، تا علم و عمل از هم جدا نشه. رساله فقط علمه، موعظه است که انسان رو به عمل وادار میکنه. به ذالکه یعنی به این فضل و رحمت، به فضل من الله و رحمته، و به ذالکه از ذالکه یعنی به اون فضل و رحمت، یعنی قرآن. به این شاد باشید اگه میخواید شاد باشید، این ثروت واقعیه. اصلا در ورودیش مطالعه است، این در ورودیش، بله این در ورودیش. و یشفع البیان بالعزل الا یفارق العلم فان العلم، اینو ابتلا بنویسید، فان العلم من غیر عمل لا قیمت له فی الاسلام. علم بدون عمل هیچ ارزشی نداره. فلیفرحوا، فبذالک فلیفرحوا، به این باید شاد بشن اگه میخوان شاد بشن. آخه اونا به مال دنیا شاد بودن، مشرکینو میگه، میگه اینا شادن به اموال و بنین و اینایی که جمع کردن. هو خیرون مما یجمعون، بعدش میگه، این تاکید اونه، تاکید معنویه. به ذالک فلیفرحوا، به این شاد بشید نه به چیز دیگه. هو خیرون مما یجمعون، این از همه اون چیزی که شما جمع کردین. آخه یک کلمه بیشتر نیست، مسئله بی‌نهایته. آقا شما بی‌نهایته، فکر کن اصلا 10 سال رئیس شدی، بدبخت 2 سال ریاست، خیلی عجیبه ها، 2 سال ریاست، برای 2 سال ریاست اسلام منعرف کرد. اون یکی هم 10 سال، اون یکی هم 13 سال، کل بنی امیه 90 سال، کل بنی العباس 450 سال، بعضی هاشون 24 ساعت، بعضیشون داریم کمتر از 24 ساعت. یکیشون گفته بود اگه 24 ساعت خدا به من مهلت بده نسلش سیدا رو برمی‌ندازم. خدا بهش مهلت نداد. شد خلیفه ولی مهلت پیدا نکرد. اون وقت چی؟ 2 سال، 8 سال، 10 سال، 4 سال، 24 ساعت ریاست، شما چی رو باش بسوزونی؟ ابدیت. یعنی ابدیت یعنی چی؟ خدا بیم. من اصلا توی ابدیت همینطوری موندم. یعنی 1000000 سال، 1 میلیارد سال، 10 میلیارد، تریلیارد سال. همینطوری میره 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 میره، ته نداره. هیچ جا پایان نمیرسه. میگن آقا تموم شد، تموم نمیشه. یعنی اگه هزاران هزار سال بگذره تازه اول راه زندگی انسانه. اصلا اول نداره، آخر نداره. چیزی که آخر نداره، اول نداره. تموم نمیشه. اینو آدم بسوزونه برای چی؟ بعد میفرماید که و اذا قضیتم مناسککم. حالا من دیگه اون قسمتش که مربوط به احکام حج رو نمیگم دیگه، ان شاء الله اونو تو حج شهر لومه میخونید. بله. اون آیات که پشت سرم اومده یه به فضل من الله و رحمته داره، بعد ذالکه به فضل و رحمت میخوره. میگه قرآن فضل و رحمته. ان هذا القرآن موعظه و شفاء و هدى و رحمت. بعد میگه به این فضل و رحمت خدا شاد باشید. به این شاد. میگه این فضل و رحمت خداست، این قرآن فضل و رحمت خداست. به این، یعنی به این فضل و رحمت، یعنی به قرآن، با یه پل لقب در شاد باشه. اگه کسی میخواد شاد باشه باید به قرآن شاد باشه. شما کتابی رو تو این عالم سراغ داری مثل قرآن؟ باور کن من با چشمم میبینم. من اینو که الان میخوام بهتون بگم با چشمم میبینم. من وقتی حرف میزنم مخاطب رو میبینم. وقتی که من دارم حرف میزنم حرفم تبدیل میشه به آیه قرآن، اثرش رو میبینم. یه دفعه جمع میگیره. ولی یه جایی صحبت کردم که مثلا حوزه هم نبوده، مدرسه داری حرف میزنی، یه دفعه میری تو آیه بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا میفهمی. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه حافظه رافعه. اینجا آدم از چی میترسه؟ اینجا آدم از خاری میترسه. اینجا آدم رفعت رو دوست داره. حالا یکی رفعت نامش رو دوست داره، یکی رفعت مقامش رو دوست داره. ما دوست نداریم مقام پیدا کنیم؟ بله. ما شاید دلمون نمیخواد که اسممون بیفته سر زبونای مردم، ولی دلمون نمیخواد اسممون بیفته سر زبون ملکوتیان. دلمون نمیخواد، دلمون نمیخواد که ملکوتیان اسم ما رو بیارن مثلا اون عالم آقای بچت بگه دمت گرم حسین رحیمی. دلمون نمیخواد اینو. من بشینم مثلا علما دور هم دیگه بگن بابا این حسین رحیمی خیلی خوب داره میاد. دلم نمیخواد. اینو میخواد دیگه. برای مردم بهمون گفتن بده، برای ملکوت که بد نیست که. رفعت نمیخواد. میگه خافزتون رافعه، اون حادثه خافز و رافعه، نه این امور دنیا. اذا رجت الارض رجا، تنین نداره اینا. و این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو. اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه هیچ کی نمیتونه برش گردونه. و این یورد که به خیر فلا راد لفظ. تنین نداره. آدم میفهمه تنینش. آدم داره یک کتاب معمولی میخونه، آیه که میرسه توجه هم حتی نداره. کتاب عربیه میفهمه یه دفعه عوض شد فضا. کدوم کتاب اینجوریه؟ کدوم کتابی که 1000 بار بخونیش بازم تازه باشه؟ 100000 بار بخونیش بازم تازه باشه. هیچ کتابی نیست. بهترین فیلمای دنیا رو 3 بار ببینی، 4 بار، 5 بار ببینی، حالت دیگه به هم می‌خوره. بهترین رمانای دنیا رو 10 بار بخونی، دیگه بار 12 حالت به هم می‌خوره. دیگه آدم خوشش نمیاد. کدوم کتاب مثل این کتابی که هر روز 10 بار میگی بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه سیر میشه ازش. روز چند بار شما اینو میگی؟ چند بار واجبه؟ 10 بار حداقل واجبه دیگه. 10 بار زب دارد و 20 بار حداقل 20 بار واجبه دیگه. تو رکعت اول 2 بار میگی بسم الله الرحمن الرحیم، سیر میشه ازش. بشین 1000 بار بگو اگه سیر شدی. میفرماید که حالا که شما مناسکتون رو انجام دادید، اذا قضیتم مناسککم فذکروا الله کذکر آبائکم او اشد ذکرا. بعد دیگه رفت توی صفا از احکام. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما له فی الاخره من خلاق. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب. علامه میفرماید که فرمود اذکر الله کذکر آبائکم او اشد ذکر، از این که ذکر رو به شدت ذکر شدید یعنی چی؟ یعنی بگید الله ذکر شدیده. پس معلومه ذکر این که رو زبونه نیست، سبحان الله و شدید بگو. اگه سبحان الله، اگه این که رو زبونه ذکر بود نمیگفت شدید. شدید شدت و ضعف مال قلبه. از همینجا معلوم میشه که ذکر مال زبان نیست. یه دلیلم از زاویه کمیل بگم، همه تون شنیدید شاید دقت نکردید، یا من اسمهو دوا و ذکرهو شفا. اسمش دواست، الله دواست. حالا گو الله الله، این دواست، دوا که شفا نمیده. کی شفا میده؟ شد ذکر، اسمش دوا، ذکرش شفاست. اگر الله رفت تو جان واقع شفا میده. سبحان الله دواست، بله. سبحان الله یعنی سین و ب و ه و الف و نون و ال و دو تا لام و یه دونه ه، این دواست. اگه اینو خوردی میشه شفا. چجوری آدم سبحان الله رو میخوره؟ سبحان الله چجوری میخوره؟ وقتی جانش گفت سبحان الله، این سبحان الله رو خورده. یعنی در جانش مراجعه کردید که خدا رو منزه میبینه، یعنی برای خدا هیچ عیبی قائل نیست. هزار بار دعا کرده مستجاب نشد، میگه سبحان الله، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام منه. میفرماید که این که ذکر رو به شدت توصیف کرد نشون میده که ذکر یه امریه که شدت پذیره، پس درجه داره. اونی که درجه داره ما رو زبان نیست. پس کما یقبل الکسرته کم و قال اذکر الله ذکرن کثیرا، خدا رو زیاد یاد کنی. و ذاکرین الله کثیرا فان الذکر به حسب الحقیقه لیس مقصورا فی اللفظ. از اینجا معلوم میشه که ذکر مقصوره به لفظ نیست. اگه هم به اینی که روی زبان بگیم ذکر، از باب مجاز گفتیم به ذکر. حقیقت ذکر اونی که مال دله. بل هو امر یتعلق بالحضور القلبی، این مال حضور قلبیه. معلوم به شما میگم یاد تو هم، یعنی میگم علی آقا 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 علی آقا، یاد تو هم دیگه علی آقا نداره. حالا مثلا دارم فیلم نگاه میکنم میگم علی آقا علی آقا علی آقا نشسته اینجا، میگه کوفت علی آقا به من نگاه کن، من علی آقا اینجا بغل دستت نشستم. من میگم سلام علی آقا، حالا اونجا داشتم میگفتم علی آقا. ما بیشتر ذکرامون اینجوری، میگن یه نفر زمان طاغوت سوار اتوبوس شده و طرف زن نامحرمی اومد، میگه استغفر الله، اینو تا اون تعد مال میکرد. بعدی خوابش برد تو همین استغفارهایی که داشت میکرد، یه دونه زن بیجه رو دیگه اومد، یکی بیدار داشت کرد گفت حاجی یه استغفر الله دیگه داره میاد. اینو ضد انقلاب و اول انقلاب بر متدین ها میگفت استغفر الله، یکی ذکر نشد که استغفر الله. فان الذکر به حسب الحقیقت لیس مقصورا فی اللفظ، بل هو امر یتعلق بالحضور القلبی و لفظ حاکن انهو. مثل دیوار، دیوار که دیوار دال و یه و و و الف و ره نیست که، دیوار اونی که تو خارجه. لغت دیوار از اون حقیقت حکایت میکنه. من الان میگم آب آب آب، هی بگو آب، تشنگی برطرف میشه. آب اینه، لفظ آب حاکی از اینه، این تشنگی رو برطرف میکنه که در این لیوانه، نه لفظ آب. سبحان الله مشکل رو حل میکنه، نه لفظ سبحان الله. بله البته لفظ سبحان الله انسان میکشونه به این معنا، یعنی شما با خودت میگی من لی غیرک، من مرتب حمله میکنم به این وضعیت جامعه، این دعای کمیلا و این، ولی این دعای کمیلا باید باشه، همینجوری باید باشه. این که ما حمله میکنیم، ما به اصلش حمله نمیکنیم، به کیفش حمله میکنیم. یعنی آقا تا کی آدم کلاس اول بمونه؟ ولی حالا فعلا جامعه اینطوریه، نمیشه دعای کمیلا تعطیل کنی، باید همین دعای کمیل باشه. در دل اون یه دفعه یک کسی میگه که من لی غیرک، آقا به جان شما من به یک کسی یه جمله گفتم بیچاره شد، یعنی بیچاره بود، مضطر بود. یک کسی از همه جا قطع امیده، نه پدر داره نه مادر داره نه همسر داره، یه خانومیه گرفتار، یه پسرم داره نداش بهتر بود، خیلی گرفتاری، یه فرمان دیگه هم داره با ما مشورت میکرد. بعد همه ساعتی که تمام شد بهش گفتم، گفتم آج خانوم شما متوجه این موضوع هستی که شما جز خدا کسی رو نداری؟ گفت آره. گفتم الان کی میتونه مشکل رو تر؟ گفت هیچ کس. گفتم بس چرا به خدا نمیگی من لی غیروک، من لی غیروک؟ اینو که گفتم پشت تلفن سکوت کرد چند لحظه، من فهمیدم بیچاره شد. گفتم تو الان ذکرت من لی غیروکه، برو به خدا بگو من لی غیروک، من جز تو کسی رو ندارم. منتها اون الان میفهمه، ما نمیفهمیم. ما نمیفهمیم من لی غیروکی. امیرالمومنین میگه من لی غیروک، کی به درد آدم میخوره؟ حتما باید بی پول بشیم تا بگیم من لی غیروک. تا پول داریم نمیگیم من لی غیروک، همون توکلی که دیروز خوندیم. امام میفهمه چجوری آموزش توکل بده. یه نفر از امام پرسید که از امام معصوم، یک کسی که اهل توکل بود، ناقل این داستان هم دوباره امام معصومه، امام صادق داره نقل میکنه، امام صادق ناقل این داستانه، یک کسی که حسن توکل بود و امام به حسن توکل اینو میشناخت، چون توکل خودش درجات داره، رفت خدمت امام، نمیگم کدوم امام، میگه امام مصباح الشری است، گفت که من یه سوالی درباره توکل دارم. حضرت فرمود چند دقیقه به من اجازه بده. اینم سرشو در گریبانش کرد، منتظر بود که امام جوابشو بده. یه سائلی اومد، حضرت یه دانق که یک شیشم درهمه، خود درهم چقدره که دانق چقدر باشه؟ من رفتم اون موقع که هنوز گرونی نشده بود، رفتم این پمپ بنزینه اینجا دم امام حسین بنزین زدم، شد 610 تومان. 600 تومن شدم، یه 10 تومانی نو هم داشتم از این مدرسیا، اونم بهش دادم، عصبانی شد. موقعی تا زنز گرون نشده بود. این دیگه چیه؟ خوب شده، ناراحت شد که چرا من بهش 10 تومانی دادم. منم گرفتم گفتم بده ببینیم بابا، من این 10 تومن خودم 100 تومن می‌خرم. گرفتم گذاشتم تو کیفم، کیف کردم. 10 تومانی کجا میاد؟ مثلا دانق 10 تومنه فکر کن. دانق ارزش نداره دیگه، یک ششم درهم. میگه حضرت دست و گریبانش کرد، یه دانق رو در آورد داد به این سائل، گفت خب حالا از سوال تو بپرس. این طرف گفت که آقا من شما رو میشناسم، میدونم که شما قبل از این که بخوایم از من مهلت بگیرید جواب سوال منو میدونستین، چرا با تأخیر سوال منو جواب دادی؟ حضرت فرمود من از خدا شرم میکردم که تا وقتی که یک دانق در جیبمه از توکل حرف بزنم. تا وقتی که یک دانق در جیبمه از توکل حرف بزنم. میگه این اهل بود دیگه، شیهی زد و فریادی زد، سر به بیابون گذاشت، داغون شده. حالا ما چقدر دانق تو جیبمونه؟ حالا ما خودمون جیبمون پر دانق، دیروز از توکل حرف زدیم، یکی هم عدود با ما میگه چرا سیاه نمایی میکنی؟ توکل دانق، ما اینقدر دانق تو جیبمونه؟ به اینقدر چیزا وابسته ایم، ما اصلا از توکل خبری نداریم. پیامش برای ما اینه که ارتباطاتو تو قطع کن، بعد بگو توکل. منتها ببین یه راه آسانتری هست. راه آسانتر اینه، شما اسم مکتب احراقو شنیدی؟ کی آدم میسوزه؟ یه موقع اینجا نشستی میگی من باید بسوزم، من باید بسوزم، من باید بسوزم، اما یه موقع اینجا رو آتیش میزنن شما میسوزی، تموم میشه، راحت میشه. اگر شما و بنده دست عنایت خدا شامل حالمون باشه، این شما اینو سوال کردی، این امروز هدیه این جمع، اینو دست کم نگیرید، این عرض منو، امروز این هدیه این جمع. شما عرضم حضور شما، اگه دست عنایت خدا من شما رو دریابه، اگر ما در مقابل خورشید قرار بگیریم خود به خود میسوزیم، دانقامون هم میسوزه. اون خورشید کیه؟ اون خورشید، خورشید معرفت. اگر ما خدا رو بشناسیم دیگه به دانق اعتماد نمی کنیم. ما الان یه دونه نون خوش گرفتیم دستمون، رفتیم منزل کریم، کریم رو نمیشناسیم. اگه کریم رو بشناسیم نون خوش که اونو میذاریم دست نون خوشکی میریم، ولی میگه خب اگه الان برم اونجا صبحونه نهار شام نباشه خب من باید چیکار کنم؟ چون اونو ما نمیشناسیم، نگران صبحونه نهار شام، این نون سنگک خشکمون از تو سفره برداشتیم داریم با خودمون میریم. حالا یکی میگه آقا نون تو بنداز، نمیتونیم بندازیم این نون رو، چون نگرانیم. اونم که نمیدونیم حالا پذیرایی از ما میکنه نمیکنه، چون اونو نمیشناسیم. اگه اونو بشناسیم میفهمیم که اون چقدر خوش پذیراییه. حالا میگه اونو چجوری بشناسیم؟ قرآن بخون. قرآن خورشید معرفت رو در قلب انسان روشن میکنه. خورشید که روشن بشه خود به خود خورشید میسوزونه همه چیزو. این مکتب احراق، این که علامه اونجا تا یه جایی برده تا سر چشمه، ولی اونجا آدم تشنه است هنوز، تشنگیش اون شاپه تا آخرش اینه که عرض کردن. آخه آقای قاضی میگه مذهب احراق، آخه احراق چجوری بیاد؟ احراق و قرآن میاره. شما در قرآن وقتی سیر میکنی، قرآن آرام آرام شما رو میسوزونه. ببین وقتی اونس پیدا میکنی با این کلمات، میگه و ما من دابتن الا علی الله رزق. خب اول به معنی یک گزاره میگیری، بعد تو دلت زیر و روش میکنی، بعد میگه واقعا راست میگه، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش به دست خداست. آرام آرام بالاخره با این جمله وقتی اونس میگیری تجربهش میکنی، خدای به من نشون بده این که تو گفتی و من که حالیم نمیشه، تو باید به من نشون بدی. بن یمسس که الله بزرن فلا کاشف الله الا هو. یه جو دوباره میخونی اذا وقت، آقا شما اصلا سوره واقعه رو بخون، به معنا مطالعه کن، اگه از دنیا و مافیها سیر نشدی. اینه که میگه سوره واقعه آدمو غنی میکنه. ما فکر کردیم سوره واقعه آدمو پولدار میکنه، غنی میکنه یعنی بدون نیاز میشی، چون میفهمی عجب اوضاعیه بابا، ما مسافره یه کجای دیگه ایم، اینجا یه دو سه روزی قفسی ساختن از بدن دیگه، نیاز پیدا نه. حالا من یه ماشین میخوام دیگه، حالا یه ماشین 7 میلیونی هم کار من نمیکن. حالا ببین برای اینکه یه ماشین فلان جوری داشته باشه چقدر باید شرافت ها رو زیر پا بذاره. بابا کجا حق کی، زندگی کی داری پا... کجا رو داری میسوزونی؟ خودتو میسوزونی برای دو روز. بعد یواشا شدم یه عجب حرفایی زدن، اون وقت معانی قرآن عوض میشه، همونا رو میخونی ولی معانیش عوض میشه. بعد مثلا تا حالا میگفته اتعبدون اما تنهتون، ما فهم کردیم این بت پرست، میگیم عجب آدم های بیشعوری بودن، یه سنگو میتراشیدن عبادت میکردن، که بابا اونا رو نمیگه، تو رو داره میگه حسین رحیمی، اتعبدون اما تنهتون، تو خودت یه بت تراشیدی داری اون عبادت میکنی. غیر از اینه قرآن تایید میکنه، افرعیت من اتخذ الهه هوا، یه اله هوای نفس تو تراشیدی بت داری میپرستیش. قرآن داره میگه اتعبدون اما تنهتون. حالا شما شب قبل از اینکه خاصی بخوابی یه دقیقه با خودت خلوت کنی، به خودت بگو آقا جون اتعبدون اما تنهتون، از زبان خدا بگو، حرف خدا اثر میذاره. اتعبدون اما تنهتون، اینایی که خودت تراشیدی داری عبادت میکنی، خودتو تراشیدی خودپرست، اتعبدون اما تنهتون. اینجا قرآن همه آیاتش داره با ما حرف میزنه، ما سخنشو نمیشنویم. موسی نیست که آوای انالحق شنوه، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. اینجا ما همینو میفهمد که لفظ حاکی از معناست. فیمکن ان یتصف بالکسره من حیث الموارد به ان یذکر الله سبحانه فی قالب الحالات، لذا به کسرت هم متصف میشه، هم به شدت متصف میشه هم به کسرت. میگه غالبا خدا رو یاد کن، شما سرمایه جز خدا نداری. الذین یذکرون الله، اون وقت اینجوری میشی قیامن و قعودن و علی جنوبه. یعنی چی قیام و قعود و جنوب؟ خوابیده، نشسته، ایستاده، یعنی در همه حالات. اون تو تفصیلش میده تا زیبا بشه. قیامن به یاد خداست، قعودن به یاد خداست، علی جنوبه هم به یاد خداست. و ان یتصف به شدت من الموارد، هم متصف به شدت میشه هم متصف به کثرت میشه، که یستاج، وقتی اینجوری شد یستاج با تلهی انه تعالی و نسیانهو، دیگه این تلهی و نسیان پیدا نمی کنه. کانل انسب توصیف و ذکر لذی عمر بهیفیه به شدت دونه. اینجا مسئله شدت نه کثرت، چون میگه خدا رو یاد کنید در باطنتون. حالا این تا سر و من الناس من یقول و ربنا، صفحه 82 آتنا فی دنیا، که طالبان دنیا و طالبان رضای حق تعالی رو معرفی میکنه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین.